با سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار روز چهارشنبه بر کاروان موترهای طالبان در فیض آباد مرکز بدخشان را پذیرفت. این گروه با نشر اعلامیه ناوقت دیشب در کانال تلگرامش گفت که مواد انفجاری که برای هدف قرار دادن نیروهای طالبان استفاده شد در یک موترسایکل جاسازی شده بود. پیش از این قماندانی امنی طالبان در بدخشان گفت که در انفجاری که ظهر چهارشنبه در منطقه جوزگون فیض آباد رخ داد، 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. اما منابع محلی در بدخشان از کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 14 تن در این رویداد به رادیو آزادی خبر دادند. این انفجار کاروان موترهای طالبان را که راهی پاکسازی کشتزارهای کوکنار بودند هدف قرار داد. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 گروه داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را به دوش گرفته است. گروه رسانه‌ای هالویش که از وضعیت در ولایت سیستان و بلوچستان ایران گزارش دهی می‌کند، از حکم اعدام یک شهروند افغانستان در آن کشور خبر می‌دهد. این رسانه فرد اعدام شده را به نام خان محمدی ساقزی باشنده اصلی ولایت فرا معرفی کرده و گفته که این فرد به اتهام مرتبط با مواد مخدر صبح وقت دیروز در زندان کرمان بدون اطلاع قبلی و دیدار و اخیر با خانواده‌اش اعدام شد. آلویش به نقل از منابع گزارش داده که ایساقزه 40 ساله در سال 2020 به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب شهر سمنان ایران به اعدام محکوم شد. خان محمد ایساقزه متأهل و پدر 5 فرزند معرفی شده. ماه گذشته یکی از نهادهای حقوق بشری ایران گفت که از آغاز سال 2024 میلادی به این سو شمار افغانهای اعدام شده در زندانهای ایران به 14 تن رسیده است. ایران در میان کشورهای جهان درجه خیلی بالا در اجرای حکم اعدام دارد که همواره با انتقادهای شدید نهادهای مدافع حقوق بشری روبرو شده. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی رامین امیری مدیر مسئول تلویزیون سول در ولایت هرات پس از سپری کردن 48 روز از بند طالبان خبر می‌دهد. و گفته این مرکز آقای امیری به خاطر یک مسئله مالی توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شده بود و در برابر ضمانت آزاد شد. جواد امین نماینده بخش رسانه‌های ریاست عمومی استخبارات طالبان دیروز در نشست در هرات آزادی امیری را تایید کرد، اما در مورد قضیه و اتهام وارد شده بر او جزئیات نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از رهایی این خبرنگار، ایزار و بازداشت طولانی مدت او را بدون اینکه مراحل قانونی رعایت شده باشد خلاف قانون رسانه‌های افغانستان می‌داند. در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، چندین خبرنگار از سوی آنها بازداشت و برخی از آنها پس از سپری کردن ماه‌ها در بدل ضمانت رها شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب در 7 ولایت افغانستان در جریان امروز خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعیه این اداره، ولایت‌های هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان با هشدار باران، ژاله و سیلاب روبرو خواهند شد. پیش از این هلال احمر افغانی گفته بود که از 16 تا 26 اپریل امسال دست کم 41 تن در نتیجه سیلاب و رویدادهای طبیعی در 24 ولایت افغانستان جان باخته و 84 تن دیگر زخمی شدند. همچنان به پیش از 8000 خانه آسیب رسیده و اضافه از 84 هزار جریب کشتزار نیز در این رویدادها تخریب شده. اردوی پاکستان از کشته شدن 6 جنگجو در 2 عملیات جداگانه در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان خبر می دهد. اردو دیروز در اعلامیه گفت که 5 جنگجو در جریان یک عملیات در پناهگاهشان در دیره اسماعیل خان کشته شدند. جزئیات بیشتر داده نشده که این جنگجویان به کدام گروه وابسته بودند. اردوی پاکستان همچنین گفته که 1 جنگجوی دیگر در حمله جداگانه در وزیرستان شمالی کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی پاکستان بیشتر شورشیان تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در این منطقه هدف قرار می‌دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را در این مورد که عمله مرگبار مای مارچ در خیبر پشتونخوا گویا در افغانستان طرح‌ریزی شده بود را به شدت رد کرده. در این عمله انجینیران چینی کشته شدند. وزارت دفاع طالبان این ادعا را دور از واقعیت دانسته و گفته که عمله در منطقه صورت گرفته که اردوی پاکستان در آن مستقر است و این رویداد نشان دهنده ضعف نیروهای امنیتی کشور بوده. آیا این آغاز مرحله تازه از درگیری های لفظی میان دولت جدید پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان است؟ بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را که گویا حمله ماه مارچ بر انجینیران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود به شدت رد کرده و آن را اظهارات غیر مسئولانه و دور از واقعیت خوانده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت دیروز در پیام صوتی که در صفحه اینترنتی وزارت دفاع طالبان نشر شد گفت که انجینیران چینی در منطقه امنیت آن به شدت توسط اردوی پاکستان مدیریت می شود طرف حمله قرار گرفتند.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود.
خوارزمی افزود که مقصر دانستن افغانستان برای چنین رویداد تلاش ناموفق به هدف انحراف توجه از حقیقت موضوع است. در حمله 26 مارچ 5 انجینیر چینی و راننده پاکستانی ایشان در حمله انتحاری در منطقه بشام در ناحیه شنگل ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که این حمله در افغانستان طراحی شده بود و موتر استفاده شده در حمله نیز از افغانستان آمده بود. او همچنین فرد مهاجم را شهروند افغانستان دانست و گفت که در پیوند به این حمله 4 مظنون بازداشت شدند، اما او مدرک برای ادعاش ارائه نکرد. انجینیران چینی مشغول ساختن بند آب و نیروگاه برق در منطقه بشام بودند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در این مورد به دولت چین اطمینان دادند که به گفتهش پکن نیز این واقعیت را درک کرده که افغانها در چنین رویدادها دست ندارند. خوارزمی همچنین پاکستان را به حمایت از داعش متهم کرد و گفت که آنها موارد زیاد دارند که جنگجویان داعش از خاک پاکستان به افغانستان آمدند و حملات را در آنجا طرح‌ریزی کردند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع طالبان، پاکستان باید در این مورد پاسخگو باشد. گروه داعش مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در افغانستان را در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در قدرتند پذیرفته است. افراسیاب خطک آگاه مسائل سیاسی به این باور است که اتهام‌های اسلام آباد و کابل یک بازی بزرگ است و ممکن است درگیری لفظی میان دو جانب شدت یابد.
فکر میکنم علی مراحل دیگر بازی آغاز میشه. اینا در تلاش هستند که علی مخالفین طالبان را در دست خود بگیرند و امی یک جنگ جدید را برا بیندازند. خود و طالبان میره میفهمن اونم ابو سازمان های تروریستی را که در افغانستان پیش خود نگاه کرده اند اونم بخشی همی بازیستند. جنرال پاکستانی یک بخش هست، طالبان بخش دیگرش هست و فکر میکنم این اصلا یک چیزی خیلی وسیع و بالا از این منطقه ماست. فکر میکنم این تنش بین ابرقدرت هست.
آقای خطک معتقد است که به دلیل درگیری روابط طالبان با پاکستان به طور جدی بدتر شده. پیش از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 گفته می شد که پاکستان از حامیان سرسخت این گروه بود. در آن هنگام پاکستان متهم می شد که در قلمروش به طالبان پناهگاه داده و به شدت از آنها حمایت می کند. اما پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان و با افزایش ناامنی ها در پاکستان که تحریک طالبان پاکستان بیشتر مسئول آن دانسته می شود، روابط دو جانب به شدت بدتر شده است. اسلام آباد همچنین طالبان را به حمایت قوی از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، اتهامی که حکومت طالبان آن را همواره رد کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در پیام صوتی روز گذشته ثبات و امنیت پاکستان را به نفع افغانستان و منطقه خواند و گفت که با برادری او روابط نیک مردم دو کشور باورمند هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که وزیر دفاع آمریکا توقف انتقال معمول بزرگ نظامی به اسرائیل پس از آغاز عملیات محدود بر شهر رفح خبر داده. لوید هاستن دیروز گفت که این کمک ها شامل بم های قدرتمند بوده. اسرائیل شام دوشنبه گذشته عملیات محدود را به شهر رفح در جنوب نوار غزه آغاز کرد. جاوید نعیمی جزئیات میده.
اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته انتقال محموله بزرگ نظامی به اسرائیل را به خاطر نگرانی از عملیات نظامی این کشور بر شهر رفح در جنوب غزه متوقف کرد. لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا دیروز با این اعلام به یک کمیته فرعی سنای ایالات متحده همچنان گفت که اداره بایدن به امنیت اسرائیل متعهد است، اما در حال حاضر کمک نظامی را به خاطر تحولات در رفح تحت بازنگری قرار داده. با گفته منابع نظامی که بنابر حساسیت موضوع خواستند از آنها نام گرفتن نشود، محموله متوقف شده شامل 1800 بم 900 کیلویی و 1700 بم 225 کیلویی می شود. همزمان با این متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده به دنبال توقف یک محموله کمک نظامی در آینده سایر کمک های تسلیحاتی با اسرائیل را به بررسی گرفته است. میلر دیروز در یک نشست خبری گفت که قرار است وزارت خارجه آمریکا گزارش را هم به کنگرس بسپارد که آیا از سلاح‌های کمک شده این کشور در چارچوب قوانین بین المللی بشری از سوی اسرائیل استفاده شده یا نه. با گفته مقام‌های آمریکایی اداره جو بایدن در ماه اپریل بازنگری بر کمک‌های نظامی به اسرائیل را آغاز کرد. اسرائیل شام دوشنبه گذشته عملیات محدود را بر شهر رفح در جنوب نوار غزه آغاز کرد. اداره جو بایدن نگرانی از عملیات گسترده بر رفح دارد، جایی که بیش از 1 میلیون باشنده غزه پناه بردند. گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه تلویزیونی 12 این کشور اقدام آمریکا برای توقف محموله نظامی را تصمیم خیلی ناامید کننده و حتی اذیت کننده دانسته است. جنگ میان حماس و اسرائیل روز سه‌شنبه وارد 8 ماه شد. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در 7 اکتبر پارسال بر بخش‌های از اسرائیل حمله کرد و با کشتن حدود 1200 تن نزدیک به 250 تن را گروگان گرفت. مقام های صحی در غزه که در کنترل گروه حماس است گفتند که طی این مدت در عملیات زمینی و هوایی اسرائیل بیش از 34 هزار تن در این شهر کشته شدند. تا اکنون تلاش ها برای برقراری آتش بس به نتیجه مانده و اسرائیل و حماس فقط برای یک مرتبه با تلاش ها و میانجیگری های بین المللی آتش بس 7 روزه را در اواخر ماه نوامبر به اجرا گذاشتند.
پیام ها و نظریات شما.
از پاکستان، از شهر کراچی، این رئیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنند به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونده ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام، ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور آمریکا خواهش میکنم که هر چیز زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما، نظر شماست.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. به امید اینکه صحت داشته باشید و رادیو آزادی را بشنوید، این شماره مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. داستانی از نوشته های آفاق با عنوان معصومه را برای فرار از منزل در چا انداخت. دکلمه نابی از اشعار زنده یاد همیرا نکهت دستگیرزاده را به صدای یکی از دکلماتوران خوشاواز نیز برایتان داریم. حرفهایی در مورد تصوف و عرفان. چند جالب از رسانه ها. یاد خیری از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغانستان زنده یاد عبدالهادی داوی پریشان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. داستان این هفته روایتی از اوضاع چند دهه اخیر در افغانستان و چالش‌های ناشی از آن است که حیات شمار زیادی از مردم به خصوص زنان و دختران آن کشور را دگرگون ساخته بود. این داستان از نوشته‌های نویسنده بانام آفاق است. دوست عزیز شفق همرا برگزیدن با عنوان معصومه را به خاطر فرار از منزل در چا انداخت. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
برادر شوهرم یک مرد تنخو و بیرحم بود. مرد لاغرندام با جلد سبز، ریش بلند و ابروهای پرحجم بود. زنان خانواده همه از او می ترسیدند. شامها در خانه تا حرف از آمدنش می شد و یا کسی می گفت که حمید از کار برگشته، لرزه به تن ما می آمد و همه از ترس ساکت و آرام می شدیم. حمید نه تنها با اهل خانه و خانواده، بلکه با تمام روستا رفتار درست و صمیمی نداشت. ده ها بار شاهد جنگ و جنجالش در روستا بودم. مردم قریه او را دوست نداشتند، ولی از همه بیشتر این خانمش بود که از او نفرت داشت. حمید شبها وقت به خانه می آمد، با او بدرفتاری و گاهی حتی او را به شدت شکنجه می کرد. گاهی آنقدر خانمش را لت و کوب می کرد که از حال می رفت و ما مجبور می شدیم با عذر و زاری حمید را از او دور کنیم. پیشش عذر می کردیم تا از خانمش دور شود و دست از لت و کوب بردارد. حمید آنقدر خانم و یگانه دخترش را لت و کوب می کرد که دخترش افسرده شده بود و بارها اقدام به خودکشی کرد. همه نگران حال دختر و خانمش بودیم. تنها آرزوی ما این بود که حمید از این همه شکنجه و ظلم دست بردارد. یک روز از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که صدای از بیرون به گوش می رسد. صدای لرزان که آغشته با نگرانی است و آهسته آهسته می گوید: وای خاک بر سرم شد، حالا چی خاک بر سرم بریزم؟ اگر حمید با خبر شود چی؟ به خدا همه ما را زنده زنده پوست می کند. به خدا موهایم را می تراشد، رویم را سیاه می کند و زنده به آتشم می کشد. وای چه کار کنم؟ حالا چه چاره کنم؟ به آهستگی از جایم برخواستم، روسریم را بر سرم کردم و از خانه بیرون شدم. دیدم همسر حمید است که چنین ناله و شکوه می کند. رنگ از رخش پریده بود، سفید شده بود، گویا خون در بدن نداشت. نزدیکش شدم و از او پرسیدم چی شده؟ چرا اینقدر ناله و نگرانی می کنی؟ شروع کرد به اشک ریختن، در حالی که آب چشمانش را پر کرده بود در جوابم گفت: زن ایور، چه خاک بر سر کنم. معصوم لباسهایش را جمع کرده، طلاهای مرا هم گرفته و دیشب از خانه فرار کرده است. دو شب می شود که حمید به شهر رفته و خانه نیست. حمید اگر از شهر برگردد چی جواب برایش بدهم؟ می آید و معصوم را پیدا می کند، هم او را می کشد و هم مرا. حالا چی چاره کنم؟ تا خانم حمید این حرفها را گفت به یاد دیشب افتادم. نیمه شب وقتی از خواب بیدار شدم، صداهای از بیرون به گوشم می رسید، گویا یکی داشت روی حویلی قدم می زد. پس آن صداها از معصومه بوده، اما من با خود گفتم که حتما کدام حیوان است. بعد از شنیدن این خبر، مانند مادر معصومه از عاقبت کار ترسیدم. دعا می کردم همه چیز به خیر و خوبی تمام شود. در دلم گفتم آه معصومه بیعقل و نادان، چرا چنین کار کردی؟ مادر معصومه داشت گریه می کرد و ما کوشش می کردیم او را دلداری بدهیم. چاشت وقت حمید به خانه برگشت، همه کوشش کردیم که عادی رفتار کنیم، اما حمید تا به خانه رسید از من درباره معصومه پرسید، گویا ناخودآگاه دانسته بود که چی اتفاق افتاده است. با ترس و لرز برایش گفتم که لالا حمید، معصومه از خانه رفته است، یعنی خانه را ترک کرده، ولی گمان بد نکنیم، او دختر خوبی است، حتما دوباره بر می گردد. تا این را گفتم چشمان حمید بزرگتر شد، بی آن که از جایش تکان بخورد به من دید و گفت: تو چی گفتی ینگا؟ از خانه رفته است یعنی چی؟ یعنی از خانه فرار کرده؟ با کجا رفته است؟ پیدایش کنم میکشمش پدر لعنت، زنده نمیگذارم. مادرش کجاست؟ وقتی دخترش فرار میکرد او کجا بود؟ دو شب به خانه نبودم، اینقدر بی‌ترس شدند. حمید به سوی اتاق رفت که خانمش در آن بود، ما نیز به دنبالش رفتیم که اگر خواست به خانمش آسیب بزند ما نشویم. او پیش و ما به دنبالش به سوی اتاق رفتیم. به اتاق که رسید تا خانمش را دید از موهایش گرفت، او را بلند کرد و گفت: معصومه کجاست؟ آن دختر بی پدر کجاست؟ اگر پیدایش کنم این خانه را تبدیل به قبرستان تو و دخترت می کنم. تو کدام گور بودی که دخترت فرار کرد؟ اگر پیدا نشود بینیت را می برم، هر دوی تان را می کشم. خانمش در حالی که ترسیده بود و داشت عشق می ریخت، بریده بریده برای حمید گفت: تو را به خدا که کارش نگیر، اگر پس آمد لطکوبش نکن که دوباره می رود. کارش نگیر، غرضش نداشته باش، عذر می کنم. حمید از خانه بیرون شد، رفت تا دنبال معصومه بگردد، ولی ما دعا می کردیم که ای کاش پیدایش نتواند. روز گذشت و نزدیک شام بود که هیاهوی دهکده را پار کرد. همه می گفتند معصومه را پدرش پیدا کرده است. مادر معصومه چادرش را پوشید و خواست به بیرون برود و ببیند که چی خبر شده است. ناگهان حمید به داخل خانه رسید، تنهای تنها بود. معصومه همراهش نبود، ولی طلاها را با خودش آورده بود. همه نگران شدیم. با نگرانی از حمید پرسیدیم معصومه کجاست؟ مردم می گویند پیدایش کردی، پس چرا او را با خودت نیاوردی؟ آیا سالم است؟ معصومه کجاست؟ چرا نمیگویی که او کجاست؟ حمید که تمام صورتش سرخ شده بود و داشت به شدت نفس نفس میزد، عرق را از پیشانیش پاک کرد و با صدای بلند گفت: کشتمش. پیش زمین های کامل خان به چه انداختمش. او لکه ننگ و بدنامی بود که پاکش کردم. او را کشتم تا دیگر هیچ دختر جرأت نکند که از خانه پدرش فرار کند. حالا همه تان از جلوی چشمانم گم شوید. نمیخواهم رنگتان را ببینم. همین که حرفهای حمید تمام شد، واویلای بپا شد. مادر معصومه فریاد میکشید و به سر و صورت خودش میزد. همه خانواده اشک میریختیم. حمید آن روز کاری را کرد که تمام مردم دهکده اندوهگین شدند. دیگر از معصومه خبری نبود. مادر معصومه روزها گریه میکرد و برای دختر از دست رفتش غصه میخورد. بعدها مردم قریه سر چاه را بستند. هرچند من چند سال می شود که حمید و خانوادش را ندیدم، چون بعد از آن اتفاق با آنها قطع رابطه کردیم. اما معصومه را همیشه در خاطر داشتم و هرگز از یادم نمی رود.
داستانی بود از نوشته های آفاق با عنوان معصومه را برای فرار از منزل در چاه انداخت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره مجله آزادی دکلمه‌ای داریم از یک غزل ناب زنده یاد بانو حمیرا دستگیرزاده با عنوان عبور از شب، به صدای فریبا نصریان که به آن گوش می دهیم.
زمزمه کن شور مرا، شور مرا ترانه کن، باز به یاد آشنا ذهن مرا نشانه کن. وسوسه نظاره خان در شب من ستاره خان، نام مرا دوباره خان، در دل واژه خانه کن. وسوسه نظاره خان در شب من ستاره خان، نام مرا دوباره خان، در دل باش خانه کن. خواب شده صدای من، خواب شده دهای من، در تن باشه های من آب صدا روانه کن. خواب شده صدای من، خواب شده دهای من، در تن واژه های من آب صدا روانه کن. بال مرا بنود، بال مرا بنود، شام مرا بسوده، شعر مرا عبوده، از شب و از لانه کن. خستنه ای دگر مگو، سنگ نی شرر مگو، شعر مرا زبر مگو، پیش کسان بهانه کن. خسته نی دیگر مگو، سنگ نی شرر مگو، شعر مرا زبر مگو، پیش کسان بهانه کن. در شب من در سفری، در شب من در سفری، سفره روز بهتری، هر طرفم چو میبری، موی نیاز شانه کن. در شب من در سفری، سفره روز بهتری، هر طرفم چو میبری، موی نیاز شانه کن. قصه روز روشن است، قصه گر از تو و من است، عشق پر از شگفتن است، آن نگاه عاشقانه کن. آه شب و موج دها، بر لب خشک لحظه ها، باز به یاد آشنا، ذهن مرا نشانه کن. آه شب و موج دها، بر لب خشک لحظه ها، باز به یاد آشنا، ذهن مرا نشانه کن.
دکلمه نابی بود از زنده یاد بانو همیرا نگهت دستگیرزاده به صدای بانو فریبا نصریان، یکی از دکلمه‌توران خوش صدا.
مو اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مورد منصور حلاج، این پیر انالحقگو، روایات و سخنهایی در عالم تصوف و عرفان موجود است و هر که به زعم خود و به استناد شیوه و طریقه عرفانی خود چیزهایی گفتند. در این هفته کوتاه نوشته ای از استاد یوسف سیمگر باختری را دریافتیم که تا حدودی مختصر و موجز در بیان همین مسئله است. با سپاس از سیمگر باختری، این مطلب را من می خوانم. انالحق سیراهنگ تار ترزبانی ها، تو خواهی نغمه فرعون گیر و خواه منصورش. بیتی بود از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل. مسئله وحدت الوجود از مباحث بسیار پیچیده تصوف اسلامی است. از همان روزگاری که صوفیان اولیه جستجو در باب ماهیت ذات الهی را آغاز کردند، ماهیت و پیوند میان انسان و خدا، یعنی متناهی و نامتناهی، را در مقدمه مباحث خود جا دادند. کسی که اولین بار از این مفاهیم تعبیر دقیقی به دست داد، حسین ابن منصور حلاج بود. حلاج پیشور فقیری بود، از مدرک حلاجی پشم امرار معاش می کرد. تا زمان حلاج تصوف عربی از اندیشه وحدت وجود فاصله داشت. تا این زمان تصوف بر زود ریاضت و عبادت منحصر بود و اندیشه شناخت ذات الهی در میان صوفیان موجود نبود. این نوع طرز تلقی از ذات الهی بعدها رواج یافت و حاصل یک جا شدن فرهنگ های دیگر با اندیشه های صرفا عربی در زمینه تصوف اسلامی بود. منصور حلاج پیروان زیادی داشت و همه شیفته او بودند. وی سرانجام در سال 309 هجری قمری پس از تحمل شکنجه های هولناک دلیرانه بر سر دار رفت. مطالعات بعدی در حوزه تصوف اسلامی به خوبی نشان داد که حلاج مؤسس نظریه وحدت وجود در تصوف اسلامی نیست. مذهب وحدت وجود زمانی دراز پس از حلاج در تصوف اسلامی نهادینه شد. در واقع مؤسس نظریه وحدت وجود شیخ اکبر محی الدین ابن العربی است. این درست نیست که بعضی تعبیرات صوفیان پیش از ابن عربی را دلیل بر اعتقاد آنان بر وحدت وجود بدانیم. مثلا انا الحق حلاج یا سبحانی گفتن بایزید یا اناهی ابن فارز را نمیتوان دلیلی بر وحدت وجودی بودن آنان دانست، زیرا وقتی صوفی به تنزیه ذات الهی معتقد باشد نمیتواند قائل به وحدت وجود شود. در این صورت حلاج با یزید بستامی و ابن فارز صوفی معروف مصری صوفیان وحدت وجودی نه بلکه صوفیان وحدت شهودی هن. این صوفیان هرگز چنین نمی پندارن که کل جهان و انسان عین خداست، بلکه معتقدن که همه چیز در خداست و خداوند فراتر از همه چیز است. علاوه بر آن فیضان عاطفه دینی را نباید با عقاید در حوزه الهیات خلط کرد. معمولا مسلمانان به این عقیدند میان اولیاء الله و خداوند پیوندی نهانی وجود دارد. عبارت انا الحق حلاج یک نظام کامل را در الهیات صوفیانه خلاصه کرده است. و اما سر عبارت انا الحق حلاج چگونه است؟ کلمه حق در عبارات صوفیه همیشه دلالت بر آفریدگار جهان دارد و در این تردیدی نیست که در عبارت انا الحق حلاج نیز به همین معنا به کار رفته است. سیمگر باختری می نویسد: لوی مسینیون دانشمند فرانسوی حلاج شناس بزرگ است و تحقیقات فراوانی درباره زندگی و افکار حلاج انجام داده است. او در مورد عبارت انا الحق حلاج می گوید: حلاج در حالی که ذات الهی را به تجرید و تنزیه وصف می کند، هیچگاه تصور آن را نداشته است که معرفت الهی برای انسان امکان پذیر نیست و از امکان بعید نیست که حلاج از سنت کهن یهودی و مسیحی که می گوید خداوند انسان را به صورت خیش آفرید برای ایجاد یک نظام فکری برای آفرینش جهان استفاده کرده باشد. صوفی پس از ریاضت‌های صوفیانه واقعیت صورت الهی را که خداوند بر آینه وجود او افکنده است در خیش مشاهده می کند. فقره‌هایی از گفتار حلاج شکی بر این ادعا باقی نمی گذارد. حلاج باری در اثر معروفش التواسیس آورده است: حق سبحانه و تعالی از ازل خیش به نفس خیش واحد بود، هیچ چیز با وی نبود. با نفس خیش خطاب کرد به جمیع خطاب و حدیث کرد به جمیع محادیث، صورتی پیدا کرد که آن صورت صورت او و ذات او بود. حالا چون در چیزی نگاه کند پیدا کند، پیدا کند در آن از خود صورتی تا به ابد آن صورت بود. حلا شاعر بود. نظریات عرفانی او را میتوان در اشعار بازمانده از او دریافت. بیت نخستین یک شعر حلاج را نقل می کنیم. گویند بیت اول اشاره ایست به حضرت آدم و بیت دوم اشاره ای به حضرت مسیح دارد. منزباد آن که ناسوتش راز روشنایی لاهوتش را آشکار کرد، پس آنگاه در میان آفریدگان خیش آشکار شد. در چهره خورندگان و نوشندگان روح ما میخت با روح تو، چنان که با دریخته در آب زلال. هرچه بپسودت بپسود مرا، پس بدین سان تو منی در همه حال. منم معشوق و آن کش دوست دارم بود من، ما دو جهان باشیم و یک تن. چون در من بنگری بینی همه او، چو در او بنگری بینی همه من. یا هو. با تشکر از استاد سیمگر باختری که این متن را در اختیار مجله گذاشتند. در بخش جالب ها در رسانه ها طبق روال سه جالب داریم و در زمین تذکری داریم که این جالب ها نوشته و یا ارسالی دوستان شنونده است که به مجله فرستادن و مجری برنامه هیچ نوع مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد و تنها ما پالیسی رادیو آزادی را در نظر داریم. خیر، جالب اول، فرق عروسی ما با خارجی ها، از صفحه جهان موسیقی و لبخند، نوشته اتاریال. دومی، دفن مرده بین فیلها، از فرستاده اشرف بیگ. و سومی، سه تذکر آموزنده از صفحه محمود ترکمن. نخست، فرق بین عروسی ما و خارجی ها. جشن عروسی خارجی ها، دعوت شدگان 60 نفر، حاضران 50 نفر، کودکان 2 کودک نشسته روی چوکی، تحفه ها 50 تحفه، اشیای مفقود شده 0، آسیب دیده ها 0، تعداد عکس های گرفته شده از عروسی 22 عکس، مدت رقص 45 دقیقه، نظرات بعد از جشن، چه عروسی باشکوه و چه زوج زیبایی. اما جشن ازدواج ما مردم، دعوت شدگان 500 نفر، حاضران 950 نفر، کودکان 130 کودک در حال دویدن و شوخی کردن، تحفه ها 3 درجن پیاله و نالبکی، اشیای مفقود شده چارجر، بکسک دستی، موبایل، یک لنگ چپلی و چند تفل. آسیب دیده ها، چندین برآمدگی پا در اثر رقصیدن بیسر. تعداد عکس های گرفته شده از عروسی هزاران هزار، مدت رقص 6 ساعت، سر در گم و چیغ و فریاد و حالا یک قدم پیش یک قدم پس. نظرات بعد از جشن عروسی، عروس نسبت به داماد کلان می شد. داماد از عروس کده مقبول تر بود، بینی عروس چقدر کته بود، لباس عروس چه بلا بیمود بود. 2 روپیه را نان مینوی غذایی نداشت، برنجش هیچ نمک نداشت. خواهر عروس چطور رقص میکرد، پایکوبی میکرد، فقط که عروسی بیادرش بوده باشه. کیکشان هیچ مزه نداد، 2 منزله بود. عروس مچم در کدام آرایشگاه رفته بود، بیخی قواره جورش کده بود و همچنان نظرات و انتقادات تا 2 ماه از تاریخ عروسی ادامه خواهد داشت. جالب دوم، دفن مرده در بین فیلها. فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که مانند انسان‌ها مراسم تدفین دارند. طول عمر معمول یک فیل 60 الی 80 سال است. اگر فیل مریض باشد، اعضای گله برای او غذا می آورند و در هنگام ایستادن او را کمک و حمایت می کنند. اگر فیل مرده باشد، سعی می کنند مدتی آب و غذا برایش بیاورند، مبادا دوباره زنده شود. وقتی معلوم شد که فیل مرده است، گله فیل ها خاموش می شود. در صورت امکان قبر کم عمق حفر می کنند و فیل مرده را با خاک و شاخه ها می پوشانند و پس از آن چند روز دیگر در کنار آن می مانند. گله ناشناس فیل که به طور تصادفی با یک فیل مرده ناشناس برخورد می کند رفتار مشابه از خود نشان می دهد. علاوه بر این، علما مواردی را ثابت کردن وقتی فیلها مرده های انسانها را نیز پیدا می کنند، به همان روش دفن می نمایند. جالب سوم، سه تذکر آموزنده. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدن عبادت چیست؟ گفت عبادت خدمت کردن به خلق است. پرسیدن چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی، این نامش عبادت است. پرسیدن پس نماز و روزه و سایر عبادات اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت چه میکنی؟ گفت هیچ کار. گفتند مگر میشود؟ پس چرا فرزندان تو چنین خوب هستند؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می‌بینند، نه امر و نهی بیهوده‌ای که خود پدر و مادر عمل نمی‌کند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگی است، ولی اگر با نیروی داخلی بشکند آغاز زندگی است. همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل می گیرد. درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت متولد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره یاد خیری داریم از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغان که چندین بار محروم از آزادی بود و اما شکایت از کسی نداشت. عبدالهادی داوی پریشان که 4 دربار اخیر را با فراز و فرودها در نوردید و زمانی با عزت و هر از گاهی با ذلت آثار نظمی و نثری از خود به یادگار گذاشت. در شناسایی او همکارم با فیض بردن از نوشته پوهان دکتر عبدالقیوم قویم با عنوان یادی از عبدالهادی پریشان داوی با ماست.
عبدالهادی داوی در سال 1272 شمسی مطابق به 1893 میلادی در باغ علی مردان کابل تولد یافت. پدرش که عبدالاحد نام داشت از دکتران معروف قندهار بود. بار این طبیب معروف عبدالقدوس خان را که بعداً صدر اعظم و اعتماد الدوله شد به فرمان امیر عبدالرحمن در قندهار معالجه کرد و پس از آن که سردار موصوف شفا یافت، امیر عبدالرحمن عبدالاحد طبیب را به کابل خواست و در شمار طبیبان دربار گماشت. بنابران پدر داوی در کابل رحل اقامت افغان. داوی تحصیلات خود را در مکتب حبیبیه تکمیل کرد و چنان که در زندگی نامه خود نوشته است، از معلمان این مکتب یعنی مولوی عبدالرب و مولوی محمد سرور واصف که از رهبران سازمان مشروطه‌خواه یعنی اخوان افغان بودند، تربیت سیاسی گرفت. عبدالغفور ندیم و قاری عبدالله ذوق ادبی او را پذیرفتند. داوی پس از فارغ التحصیل شدن از صنف تهیه که صنف نهایی مکتب بود، بنا به دعوت محمود طرزی در دفتر سراج الاخبار به حیث محرر به کار پرداخت. فعالیت ادبی داوی نیز با همکاری با آنجرید آغاز شد. وی با شعر و ترجمه مطالب سیاسی و اجتماعی از زبان ترکی با سراج الاخبار همکاری میکرد. او در آغاز برایشان تخلص می نمود. سپس داوی را که نام قبیله ای است که شاعر از آن برخواسته به حیث تخلص خود انتخاب کرد. هرچند علاقمند بود تا تخلص نیاز را برای خود برگزیند، اما از او شیری به این تخلص دیده نشده است. داوی از طرفدار هدفمند شیر بود و با اتکا به ارزش های دوره جدید ادبی واقعیت های اجتماعی را در قالب های کهنه شیر بیان کرد. او در زندگی نامه خود نوشته است که تصادم افکار اجتماعی و میلان ادبی من اشعاری به میدان آورد که آن را اشعار وطنیه باید خواند. داوی دل تنها از این منفذ بیرون می رفت و ایلا برای اظهار مطالب اصلاحیه و مصالح اجتماعی زمینه و زمانه حاضر نبود. بعضی از این چنین اشعار را که معتدلتر می بود، سردار محمود طرزی مرحوم اجازه نشر می داد. این نشریات سبب شهرت این جانب شده، در عین زمان سبب پیدا شدن رقبا نیز گردید. داوی از زمان امیر امان الله خان به سیاست و اداره نیز کشانده شد. سراج الاخبار در زمان امان الله خان به امان افغان تبدیل نام یافت و داوی که از بند رها شده بود به حیث نگارنده این جریده تعیین گردید و ضمناً به تقاضای محمود طرزی که در دوره امانی ناظر امور خارجه مقرر شده بود با وزارت خارجه همکاری می کرد. در آن زمان داوی و شماره از جوانان وطن دوست کتابخانه ملی را در کابل بنیاد گذاشتند که غلام احمد رحمانی مدیریت آن را طور افتخاری پیش می برد. داوی کتابخانه پدرش را که دارای 150 جلد کتاب بود به کتابخانه ملی نوبنیاد اهدا کرد که بعداً امیر امان الله کتب کتابخانه سلطنتی را به آن بخشید. داوی به حیث عضو هیئت‌های در رابطه با استقلال افغانستان به راولپندی و منصوری هند سفر کرد. او سپس در وزارت خارجه افغانستان رسما به حیث مامور مقرر گردید و در سال 1920 میلادی در مذاکرات سیاسی شرکت کرد. در سال 1921 به حیث وزیر مختار افغانستان به لندن فرستاده شد، اما به زودی از این وظیفه استعفا داد. گفته شده که داوی با همان شجاعت آزادمنشانه که داشت در مجلس در لندن چیزهای درباره استعمار گفته بود. از کابل از او در این مورد پرسیده بودند. او در نامه یا تلگرام به مناعت نفس نوشته بود مرا مستعفی بدانید. او بعد از بازگشت از لندن به حیث وزیر تجارت مقرر یافت و پس از 3 سال کار به دستور امان الله خان نظر به مخالفت که با این امیر در بعضی تصمیم‌های وی پیدا کرد از وظیفه‌اش کنارگیری نمود. امیر ابیبولای کلکانی کوشش کرد تا داوی را در کار اداری بگمارد، اما او قبول نکرد. شاید به همین سبب داوی زندانی شد، لیکن پس از سپری کردن 17 روز در زندان به کمک دوستانش آزاد شد. وقتی که امان الله خان از غزنی به قصد هندوستان ناامیدانه وطن را ترک گفت و نتوانست در جنگ بازگرفتن پادشاهی موفق شود، داوی تا بمبئی همسفر او بود و امان الله خان پس از آن که عازم اروپا شد، داوی برای شرح و معرفی احوال افغانستان آشوب زده به دنیای خارج مجله‌ای را در لاهور به نام افغانستان اساس گذاشت. در زمان پادشاهی محمد نادرخان، داوی در آلمان سفیر افغانستان شد و بعد از 3 سال استعفا داد. در سال 1312 هجری شمسی در قبال قتل محمد نادرخان، بنابر سوء زن داوی و بعضی از اعضای خانواده اش زندانی شدند و تا 25 قوس 1325 شمسی مدت 13 سال در زندان ماند و از این مدت در تکامل هنر شاعری خیش استفاده زیادی کرد. او هیچگاه از تکالیفی که در زندان دیده بود شکایت نکرد، چنان که خودش در یک ربایی میگوید: گفتن چون ز حبس نکردی شکایتی، که سوز و درد شعر و سخن را اثر بود. سرما زده چرا کند از مهر شکوهی، در گوشهی که پرتو او تیزتر بود. داوی بعد از رهایی از زندان به حیث سرمنشی دربار، رئیس شورای ملی سال 1328 هجری شمسی، سفیر افغانستان در مصر در سال 1332 هجری شمسی، وزیر مختار در اندونزیا و رئیس مجلس ایان توظیف کردید. داوی در شعر و ادب دسترسی زیاد دارد. اشعار او بنا شده از مضامین اجتماعی، سیاسی، وطنی، علمی و نظایر آن. او به بیدل و اقبال لاهوری علاقه زیاد داشت. او مانند عبدالرحمن لودین مستغنی و مقدم بر آنها، محمود طرزی شعر را وسیله تبلیغ برای جانبداری از علم و فن و ترقی و انکشاف وطن قرار داد. او در شعر بلبل گرفتار، مرگ را در راه آزادی بر زندگی اسیرانه ترجیح می دهد، چنان که گوید: بلبل گرفتار، سحرگهی بشنیدم ز بلبل به قفس، که مردم از غم و درد و عالم نپرسد کس. که از چه می کشم این ناله ها نفس به نفس، چرا گذشت مرا عمر در فغان چو جرس. تا آخر این شعر که در 15 بند می باشد، در شماره 12 سال 6 جریده سراج الاخبار به نشر رسیده بود و سپس در آثار پژوهشگران بازتاب یافت. ترجمه پشتوی آن در یکی از شماره:
یاد خیری بود از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغانستان، زنده یاد عبدالهادی داوی پریشان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
گل زلف پریشانه در دست سوار، هر جا که دلی باشه در دام بلا. Thank you.